توان کار کشاورزی را ندارند و شهرهایی که توان پذیرش و پاسخگویی مناسب برای اسکان، کار و اشتغال نیروهای تازه وارد شده جوان را نخواهند داشت. که به دنبال اون به هم ریختگی اجتماعی و فرهنگی رو در شهرها و در روستاها شاهدیم و به نوعی نه اون شهر شهر خواهد بود و نه اون روستا روستا خواهد بود. که متاسفانه اینها جزو آسیب‌های این بحث هستن. اما خب ما چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم بابت اینکه بتونیم روستاها رو حفظ بکنیم؟ در گام ابتدایی بهبود توزیع درآمد رو باید مسئولین در نظر بگیرن، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین بحث سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که به کاهش روند مهاجرت به شهرها منجر خواهد شد. خب یکی از مباحثی هم که خیلی واقعا مشهود هست و واقعا خیلی تولید کننده های عزیز ما در روستا بابت این بحث واقعا شکایت دارن و نگرانن، بحث دلال محوری تولیدات کشاورزی هست که افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی و کاهش واردات محصولات کشاورزی میتونه واقعا کمک بکنه به این عزیزان.
کاملا به تحقیق.
و افزایش نرخ باسوادی هم یک نکته بسیار مهم هست که رشد اقتصادی و افزایش سطح زیر کشت هم یکی از نکاتی هستش که آقای دکتر واقعا به مبحثی که اشاره فرمودن بحث کشت دیم اگر واقعا اون دانش فنی در اختیار این عزیزان قرار بگیره به واسطه مدیریت آب، اتفاق خیلی خوبی در بدن روستا خواهد افتاد. و خب ما الان در شرکتی که حالا فعال هستیم واقعا روی این قضیه کار شده، جوانای نخبه کشور کار کردن و به واسطه کار بسیار ارزشمندی که آقای دکتر رازقی در مجتمع انجام دادن و واقعا جلوی خروج چندین نخبه رو گرفتن و در مجتمع این دوستان اومدن و روی مبحث آب که بسیار مهم هست در کشور ما، چون میدونید که هر کشوری که میزان بارندگیش زیر 250 میلیمتر باشه کشور خوش محسوب میشه.
درست.
کشور ما هم خب متاسفانه میزان بارندگی سالیانش 230 میلیمتر هست و جزو کشورهای خوش قلمداد میشه. و خب بچهای نخبه تونستن به یک نوع نانو فیتیله خود پرایمینگ دست پیدا بکنن که مصرف آب رو به یک دهم کاهش داده و حالا طرحهای پایلوت هم با موفقیت انجام شدن، هم در بحث در حقیقت آوتدور، در بحث خارج از مزرعه، در بخش داخل گلخونه و حتی در بحث فضای سبز این نانو فیتیله های خود پرایمینگ با موفقیت کار خودشون انجام دادن. مصرف آب به شدت واقعا یک میشه گفت تغییر شگرفی در بحث آب به وجود اومد با این قضیه. بحث تبخیر رو که شما اشاره داشتید در روستاها، بنده ته بازدیدی که حالا با تیم علمی داشتیم از جنوب کشور، منطقه سیستان و بلوچستان، من دیدم واقعا گذشتگان با چه هنری با چه علمی این آب دارای ایسی پایین، آب با کیفیت و اینها، به آبی که حالا از بارندگی تامین میشد و به واسطه یک سری هوتک‌هایی بودش که اونجا ایجاد کرده بودن و این آب با کیفیت رو جمع می‌کردن و اینو منتقل می‌کردن به باغات. و نکته‌ای که بسیار آزاردهنده هست بحث کشاورزی سنتی ما هست که واقعا در همون روال گذشته واقعا داره پیش میره. و بنده واقعا یک مورد اسفاری که ملاحظه کردم این بود که این هوتک‌ها که حالا نتیجه علم گذشتگان ما بوده منجر به از بین رفتن اطفال میشه. یعنی واقعا این اطفال وقتی که بارندگی رخ میده میرن و اونجا متاسفانه غرق میشن. خب ببینید اینها بحث تبخیر هم خب مطرح هستش، وقتی که این آب ارزشمند میاد اونجا تجمع پیدا میکنه و از طرفی هم با اون دمای بالا بحث تبخیر رو داریم. اما در برخی از کشورها به طور مثال بنده در آسیای شرق ملاحظه کردم بحث مهندسی آب و در روستاها که واقعا بسیار هوشمندانه و دقیق اجرا شده بود. ببینید ما باید بریم به سمت نظام مهندسی آب مخصوصا با مشکلاتی که ما داریم. چرا؟ چون ما حالا بنده اشاره به سطح زیر کشت هم خواهم کرد که چقدر از اراضی رو ما نمیتونیم استفاده کنیم به دلیل کم بوده آب. در آسیای شرق بنده دیدم که اومدن از چاهای سپتیک استفاده کردن، مناطقی که سیلخیز بوده. خب این آبی که به واسطه بارندگی تامین میشه آب با کیفیت کشاورزی هست.
بله.
و اینها در مسیر سیل به واسطه مهندسی که این دوستان ایجاد کرده بودن، از چاه سپتیک استفاده کرده بودن و در بالا دست روستاها قرار داده بودن و یک حجم بالای آبی که واقعا در کشور ما میاد و منجر به تلفات و کلی هزینه و در حقیقت خرابی میشه رو اونها مدیریت کردن و روستایی میاد از اون آب استفاده میکنه، سبزیکاری رو انجام میده، دولت محصول رو ازش خریداری میکنه و 3% به عنوان هزینه اون آب دولت هم تولید درآمد میکنه برای خودش. و اما در کشور ما متاسفانه بنده دیدم خب برخی از دوستان به واسطه عدم دانش فنی در این حیطه اقدام به خرید گونی کرده بودن برای سیل. سیل وقتی که میاد در روستا یا در شهر طی 20 دقیقه میاد و خرابی خودش رو به وجود میاره. حالا از بحث خیلی فاصله نگیریم، ولی نکته آب چون خیلی مهم بود بعد این مطرح میشد و ما واقعا باید از سیستم های نوین و مدیریت آب استفاده کنیم در روستا. حالا به دنبال راهکارهایی که خدمت شما عرض شد، ببینید بحث، حالا من باز موارد دیگه هم هستش که خب خیلی ورود نمی کنم به اینا، بحث شغل
یک بار دیگه این ورود رو بکنم چون دیگه کمتر از 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. هم 20 دقیقه‌ای که الان شما جناب دکتر قزل سفرا صحبت کردید، هم 20 دقیقه پیشین جناب دکتر رضاپور، کماکان تاکید میکنم دغدغه‌مندی عزیزان رو در حوزه مشکلات و مسائل کشاورزی با توجه به همه معضلات از جمله حالا تنش‌های آبی، نگرش در حوزه کشاورزی سنتی و لزوم گزارش، حالا دانش قطعا وجود داره، برخی از مدیران شاید کمتر وقعی می نهند و البته عدم آگاهی که میان کشاورزان ما وجود داره در مناطق روستایی، همه دست به دست هم دیگه می دهد. اما این تمنا رو برای بار آخر در حقیقت مطرح می کنم چون کمتر از 10 دقیقه هر کدوم از عزیزان فرصت دارن علاوه بر ارائه راهکارها به جمع‌بندی. حتما منت بگذاری بر من کمترین، ولی فقط متمرکز بر حوزه کشاورزی گلخانه این 10 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه، هر عزیز فکر کنم 6 7 دقیقه میتواند این گفتگو رو داشته باشد که بحث به شکل عادلانه پیش بره. 6 7 دقیقه نخواست جان دکتر رضاپور باشون.
خواهش می‌کنم. عرض کردیم به صورت خلاصه که گلخانه ها تبدیل به یکی از بسترهای مکمل تولید محصولات کشاورزی برای کشور ما شدن و وزارت جاده کشاورزی در بخش توسعه گلخانه‌ها درست عمل کرده.
بله.
اومده حمایت کرده خود وزارت کشاورزی و عرضم حضور شما که یک سری فعالین و سرمایه گذارها اومدن گلخانه‌ها و این کشت و کشاورزی کنترل شده رو توسعه دادن.
بله.
پیشنهاد دادیم به اونها و طبق آمار هم خدمت شما عارضم که عرض کردیم ما به یک آمار بیش از 25,000 هکتار سطح گلخانه رسیدیم و این اتفاق بسیار مثبته. خدمت شما عارضم که ما الان اگر 132 میلیون تن محصول کشاورزی داریم، قطعاً ایده توسعه گلخانه ها و کشاورزی گلخانه ای تونسته این رقم رو تغییر بده.
درسته؟
منظور من اینه، از ایده حمایت کردن باعث توسعه و پیشرفت
میشه.
همونطوری که ما میگیم در یک بخشی این ایده ها توجه بهشون نشده، همونجور هم داریم دفاع میکنیم. ببینید، عرض کردیم ما الان دو تا پیشنهاد توی بحث گلخانه دادیم، یکیش تو بحث تجهیزات و تأسیسات و رو به گلخانه های مدرن شیشه‌ای آوردن.
بله بله.
یکیش هم بحث طبیعت اقلیم و با توجه به آمایش سرزمینی و تو جغرافیایی که میتونه این تخصصا کشت گلخانه‌ای توسعه پیدا کنه و ما به دستاوردهای بیشتری تو حوزه تولید محصول کشاورزی داشته باشیم. اما این که ما عرض کردیم به بحث کمبود آب، به عدم توجه یا کمبود توجه به علم کشاورزی در دانشگاه ها، این که ما عرض کردیم که مدیران در جایگاه کلان بیان توجه کنند، جناب آقای خرمی، از یک روستای کوچیک شروع میشه. من از سال 86 میشه چند سال نمیدونم، از سال 86 علاوه بر کارهای سازمانی حالا دولتی خودمون ما یک بخشی از زمانمون رو صرف روستا کردیم با افتخار، یعنی باقیات سالات ما همینه، شاید این ما رو نجات
عزیز
بده.
دو بزرگ
ببینید، ما میدونیم که در یک روستا توسعه کشاورزی، به خصوص میدونید که گلخانه‌ای خیلی راحت تره برای روستایی ها تا مثلا به صورت حالا شکل سنتی روستایی. ما اینجا چند تا مورد رو پیشنهاد برای دولت که میخوام عرض کنم. چند دقیقه؟ دو سه دقیقه فکر کنم کمتره، درسته؟
دیگه حد اکثر 4 دقیقه.
بله. ببینید اکثر. یک، من خواهشم از وزارت جاده کشاورزی عرضم بخیر، قطعا ریاست محترم جمهور هم حمایت میکنن. این که ما تأکید بر دولت داریم اینه که ما دوست داریم دولتی که مبناش انقلابه، مبناش آرمان و ارزش‌های دفاع مقدس ماست، مبناش جوانای 13 14 ساله های ماست که جونشون رو دادن این مملکت، تونست پرچمش سرفراز بشه. ریشه ما برمیگرده به همت‌های نوجوان و جوان، به باکری‌های ما برمیگرده. شما این که انتقاد میکنیم کابینه پیر، تفکر پیر، چرا در زمان دفاع مقدس همت‌ها تونستن خاک و نگه دارن دفاع بکنن، الان جوانای 30 ساله 35 ساله نمیتونن مملکت از بحران کشاورزی نجات بدن؟
درود بر شما.
اون مهمتر بود، سخت‌تر بود یا بحران کشاورزی؟ اون موقع ما چیزی نداشتیم. الان پایگاه‌های علمی بزرگ مثل دانشگاه‌های بزرگی که به حالا واقعا جانفشانی های شهدا الان ما داریم، ما نمیتونیم کشور رو اداره کنیم. حتما باید 60 ساله ها، ببخشید و عدد دارم عرض میکنم،
نه اختیار داریم،
اینها باید بیان کشور رو که الان انگیزه ندارن، توانایی جسمی ندارن، خسلن، روحیه ندارن، جوان ها مدارکشون، علمشون توی خونه ها داره خاک میخوره، باید بشینن و هرس رگ گردنهای ما بزنه بیرون که التماس کنیم صدای جامعه دانشگاهی رو بشنوید.
بله، بله.
شما میگید کشور کم آبه، ما نمیتونیم کشاورزی داشته باشیم. ما به شما راهکار میدیم افزایش میزان مکعبی آب رو ما داشته باشیم، ما این بحران رو از بین میبریم. خب چرا شما اهمیت نمیدید؟ مقام معظم رهبری بارها سالهاست تأکید بر جوانگرایی در سیستم، در مدیریت های کلان دارن. ریاست محترم جمهور هم همینطور. یک سوال رو بنده عرض کنم، دولت محترم جناب آقای رئیسی، جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، اینو من عرض میکنم اون رسانه‌های کر و معاند بدونن که میگن ایشون تحصیلات حوزوی دارن، ایشون سال 92 در اردیبهشت ماه دکترای خودشونو در دانشگاه شهید مطهری گرفتن، میخوان بگن ریاست محترم جور تحصیل رو، نه ایشون تحصیلات علمی و دانشگاهی آکادمیک دارن.
بله، مدارکش که اصلا
ایشون درجه و جایگاه علمی دارن علاوه بر حوزوی. ضمن اینکه ما اعتقادمون بر اینه تحصیلات حوزوی اول ماست، آکادمیک با توجه به زمان ما هم از علم عقب نمیمونیم. آیا به این فکر نکردید افرادی پشت صحنه عمدن جامعه جوان و مدیران جوان رو بایگانی کردن تا کشور دچار چالش بشه؟ این فضا رو بشکنید، اجازه بدید جوانها بیان کار بکنن. ببینید، من خواهشم اینه جایگاه و ظرفیت اقتصاد در روستا در توسعه کشور رو مورد مطالعه قرار بدن.
بله،
بیان بدن دانشجو انجام بدن.
حسن.
دوم، آیا نظام راهبردی و مدیریت اقتصاد در روستا رو تا به حال وزارت جاده کشاورزی برای توسعه کشاورزی، چه گلخانه ای، چه آبزی، چه شیلات، چه صنایع دیگه، آیا نقشه راهبردی برای اجرا و عملیات براش داشته؟
بله،
بیاد به مردم توضیح بدن. آیا تحولات جمعیتی و جریانهای مهاجرتی و تأثیر اونها رو در اقتصاد روستا روش مطالعه کردن یا نکردن؟ انقدر مقام معظم رهبری تأکید میکنن آقا شرکت‌های دانش بنیان، دولت محترم الگوهای دانش بنیان رو ببر تو روستا بذار کار بکنن. چند درصد از الگوهای دانش بنیان رو شما در روستا جاری و ساری کردید؟
درست.
ضمن اینکه آخرین عرض بنده، مقایسه کنند، گروهایی بیان مقایسه کنند در داخل سیستم، در داخل دولت، موفقیت‌های توسعه روستایی سازمان‌های مربوطه دولتی،
بله،
با نتیجه تحولات و پیشرفت و توسعه روستاها بعد از استفاده از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی در روستا، ایران چقدر موفق بودن؟ دولت‌هایی که موظف هستن به متعهدن مکلف به توسعه روستا هستن چقدر موفق بودن؟
بله.
کلام آخر بنده، نه به عنوان شخص خودم، به عنوان میلیون‌ها جوان ایرانی و تحصیل کرده عرض می‌کنم به نمایندگی از اونها، به جوان‌ها اعتماد بکنم، قطعاً پشیمون نمی‌شن. تاریخ به ما این رو ثابت کرده،
قطعاً همین گونه است. و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. و جناب دکتر قزه سفلای عزیز، حد اکثر 7 دقیقه هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بنده اشاره دارم به بحث تلفیق گلخانه با روستا. زمانی که بحث تلفیق گلخانه با روستا اتفاق بیفته، منجر به ایجاد شغل پایدار خواهد شد. همونطور که مستحضرید، یکی از دلایلی که منجر به مهاجرت میشه بحث عدم وجود شغل پایدار در بستر گلخانه هست. که وقتی که ما بتونیم از این ایده استفاده بکنیم، هم برای بانوان عزیز در بستر روستا در قسمت‌هایی از این فرایند میتونیم اشتغال زایی بکنیم، به طور مثال در پروسه پکینگ و بسته‌بندی محصولات بانوان هم میتونن شرکت بکنن و ایجاد درآمد بکنن، که واقعا بحث بسیار هوشمندانه و واقعا مفیدی بود که حالا شما مطرح کردید. تلفیق گلخانه و روستا واقعا یک تفکر توسعه محور خواهد بود، اما با قوانین و نظارت. ما امروز متاسفانه بزرگترین آسیب رو به واسطه عدم نظارت داریم میبینیم. اگر نظارت دقیق باشه، مفسدین چه در بدنه مسئولین کشور و چه در سطح جامعه که به صورت مافیا متاسفانه در بدنه روستاها دارن عمل میکنن.
بله بله.
بحث فساد درون روستاها که منجر به خیلی از بی‌عدالتی ها و واقعا نابهنجاری ها و آسیب های روحی برای واقعا روستایان عزیز میشه که در نهایت مجبور میشن به مهاجرت، یکی از دلایلش همین بحث عدم نظارت هست. وقتی که تعریف درست باشه، اجرا درست باشه و اجرای درست منجر به درآمد سفره خانوار بشه، ما قطعا یک تحول شگرف و پایدار رو شاهد خواهیم بود.
بله، نه تنها مهاجرت صورت نمیگیره که شاید معکوسش رو هم شاهد بشیم.
قطعا ما مدل های در کشور شاهد بودیم که در قسمت هایی که مسئولین به درستی عمل کردن، به درستی تزریق سرمایه داشتن، این اتفاق رو ما در بعضی از قسمت ها بنده به عینه مشاهده کردم. و نکته ای که مهم هست، ببینید ما باید با در حقیقت واقعیت روبرو بشیم. الان جامعه روستایی جامعه هستش که به لحاظ سرمایه و تمکن مالی ضعیف هست و بعضن به واسطه اون و حال تقسیم ارثی که اشاره شد بهش، زمین های کشاورزی در حد کوچک مقیاس هستن، اما قانون گذار میتونه با سیستم های اقتصادی موفقی که در دنیا، با الگو برداری از سیستم های موفقی که در دنیا رخ داده، اتفاقهای واقعا جامع و سوداوری رو رقم بزنه، به شکلی که بیاد گلخونه کوچک مقیاس رو توسعه بده با نظارت دقیق و به نوعی باشه که یک روستا یک محصول تولید بکنه. ببینید گلخونه کوچک مقیاس به خودی خود، اگر یک شخص بخواد یک محصول در یک روستا تولید بکنه، با توجه به هزینه های سرباری که اون فرد خواهد داشت، به هیچ وجه توجیه پذیر نخواهد.
درست.
اما مواردی هست مثل تولید قارچ در بعضی از نقاط تهران و برخی محصولاتی که بعضا در روستا به صورت اجتماعی عزیزان دارن تولید میکنن، ما دیدیم که این مدل ها موفق بودن. مدلی که کشور چین از اون تبعیت میکنه، یک روستا میاد به طور اختصاصی محصول بادمجان رو تولید میکنه.
بله بله.
و حتی افرادی که اونجا فضای کوچکی هم دارن این کار رو انجام میدن و یک بخشی از در حقیقت هزینه های خانوار رو میتونه این درآمد به نوعی تأمین بکنه. این دید خیلی مهمه، همراه با حضور دانشگاه به صورت اجرایی در صنعت نخبه‌هایی که شما اشاره فرمودین به درستی در صنعت مهندسی آب سالیان سال زحمت کشیدن، پروتکل‌های خیلی خوبی رو به دست آوردن، دعوت بشن و در قالب یک تیم این عزیزان به یک الگو برسن و اون الگو رو تکرار بکنن. این میشه یک ورژن موفق و اون رفتار پدرگونه مسئولین با عزیزان ما در بدنه روستا.
درود، مثال بسیار دقیقی. بله بله.
جسارتاً چقدر زمان مونده من؟
یک دقیقه.
خب در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضرت عالی و همه دستاندرکاران این برنامه و تشکر از دوست عزیز جناب آقای دکتر رضاپور، امیدوارم با حمایت دولت شاهد رونق و رشد روستاها در امر جوانی جمعیت، سیر معکوس روستایان عزیز و همچنین بهبود محصولات کشاورزی باشیم. خداوند یار و نگهدار همیشه. نمیدونم
یک جهان سپاسگزارم عزیزید و بزرگوار از هر دو مهمان عالی مقام برنامه جناب دکتر میلاد رضاپور مدیر محترم گروه اقتصاد مقاومتی اندیشکده جهادی، جناب دکتر محسن قزل سفلا مدیر عامل محترم شرکت آموزشی کشاورزی دارالفنون. بار دیگر این مسئله رو تکرار و تاکید میکنم، مباحث مطرح شده اگر گاه فاصله گیره از تیتر برنامه به دلیل دغدغه‌مندی هر دو عزیز هست، بلا هر دو نازنینان هم در مقام دانش و هم در حوزه اجرا خبره و خبریت هستند و بخشی از شاید گفته هاشو من وام میگیرم از فرمایش خود جناب دکتر رضاپور به نمایندگی از جامعه روستایی یا جامعه نخبگانی کشورمون بیان شده و امیدوارم که در بازه باقی مانده از فعالیت مدیران عزیزمون در بدن حاکمیت در دولت 13 بیش از پیش این جوان گرایی و اهمیت به حضور جوانان تحصیل کرده پویا و فعال رو نه الزاماً فقط در جایگاه یک مدیر، حتی در اتاقهای فکر بیش از پیش افزایش بدن. این پاسخ مستقیم به فرمایشات و شاید ارشادات مقام معظم رهبری است و امید در سایه تغییر دولت‌ها بالاخره این فرایند در کشور ما هم شاهدش باشیم که اتفاقات خجسته‌ای که در دولت‌های قبلی صورت گرفته توسط مدیران بعدی هم مورد استفاده قرار بگیره و مدیران در محض نشستن بر روی صندلی‌هاشون مجدد به فکر اختراع چرخ نباشن. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید، امیدوارم آنچه که به واسطه نگرش بر روستاها و ظرفیت‌های کشاورزی گورخانه‌ای در برنامه 13 آبان ماه اینجا چراغ روشن است به شما تقدیم شد هم خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. بار دیگر این روز رو، یعنی روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی رو، به شما عزیزان عرض تبریک دارم و امیدوارم در سایه این نگاه جهانی نسبت خباثت‌ها و پلیدی‌های رژیم اشغالگر قدس در سلاخی انسانیت که اتفاقاتی که این روزها در نوار غزه و کرانه باختری داره میفته، هرچه سریعتر با پیروزی حق بر باطل و البته که محور مقاومت بر محور شرارت یعنی رژیم اشغالگر قدس رو ما شاهد باشیم. اتفاقی که همین امروز در حوزه حمله به یک آمبولانس یا یک مدرسه که به کشته شدن و شهادت البته تعدادی از مردم بیگناه خاصه کودکان و زنان انجام شده، دیگه صدای سازمان ملل متحد رو هم در آورد. امیدوارم این صدا شکل اجرایی و عملیاتی هم پیدا بکنه. کمی هزیان و تب در سینه دفتر به جا مانده، قلم گنگ است و از شعرم فقط جوهر به جا مانده. تو آن سیمرغ قاف دور دست آرزوهایی، چرا از تار و پودت خاک و خاکستر به جا مانده؟ چنان خمپارها در استخوان‌هایت فرو رفتند که در گوشم صدای پتک آهنگر به جا مانده. به تیر هیچ صیادی تنت پرپر نخواهد شد، اگرچه در قفس بعد از تو مشتی پر به جا مانده. چه سری در نهان دارند این شبهای سردرگم که در تفسیرشان لبها هوالابتر به جا مانده.
تمام عمر در من جاری است این رنج بی پایان، تمام عمر در من جاری است این رنج بی پایان که از پروانه هایت شعله ای پرپر به جا مانده، تنی این سو و آن سو سر به جا مانده است بر خاکت و هر سو مادری با چشم های تر به جا مانده. به روی کودکانت آب را هم بسته اند، آری هنوز از کربلا یک جلوه دیگر به جا مانده. یا علی.
نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از فردا یک شنبه 14 آبان آغاز و به مدت یک هفته تا شنبه 20 آبان ادامه خواهد داشت. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. یک شنبه 14 آبان به مدت یک هفته، 8 صبح تا 18 عصر. ستاد انتخابات کشور.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.